شما جناب شهاب شهرزاد عزیز و سلام به مهمان برنامه تون جناب فروتن ناظرین که بخش عمده از حرف دل ما رو هم در همین تلیه بحثشون مطرح کردن و مهمتر از همه سلام به حضور شنوندگان عزیز برنامه ایران امروز از رادیو ایران که من هم به سهم خودم خوشحالم فرصتی پیش اومد علی‌رغم مشغله و این روزگار کرونایی و اینها تونستم در خدمت شما باشم. قبل از هر چیزم واقعا از صمیم دل و از عمق جان آرزوی تندرستی دارم در این روزهای سخت کرونا زده برای همه دوستان، آشنایان و هممیهنان.
درود بر شما و سلامت برای شما انشالله. خیلی افتخار دادین. خب آقای حاجی مشهدی، فکر میکنم یه بخشی از صحبتهای من با آقای فروتن رو شنیدید، دیدگاه شما رو منتظریم بشنوید.
من آقای شهرزاد عزیز، بذارید بی‌تعارف بگم، در نگاه اول واقعا شاید خود محدود کردن این بحث به عرصه نمایش خانگی شاید بی‌انصافی باشه. من به عنوان یک منتقد مستقل شاید به زعم خودم تلاش میکنم جامعه نگری داشته باشم، پدیده‌ها را آسیب شناسی کنم در حد توانم. فکر میکنم ما باید خیلی جامع‌تر و کلی‌تر به این مقوله که بسیار هم مهم و حساسه نگاه بکنیم. اساسا جواب من در همون گام اول اینه که بله، تجمع‌گرایی و حتی آموزه‌های نادرست ممکنه در بسیاری از تولیدات ما باشه، اما این محدود به نمایش خانگی شاید نشه. به قول آقای فروتن شاید فراوانیش در بعضی از جنبه‌ها در آثار نمایش خانگی بیشتر باشه. شاید این دلیل که کمی تا قسمتی اونجا در واقع این امکان، نمیگم حالا ممیزی یا نظارت کمتر، امکان پرواز بیشتر برای یه مقدار در واقع آزادگی در رفتار آدم ها یا راحت بودن در نمایش کنش ها و واکنش ها وجود داشته، شاید این باعث شده. به هر حال میخوام بگم جناب شهرزاد، این بحث یک بحث پیچیده و چند وجهی و در واقع بسیار هم اساسی است که برای آسیب شناسی و ریشه یابی دلایل هم پیدایش این مقوله که شما میگید و هم رواج و گسترشش و متاسفانه در بعضی از موارد همه گیریش باید یک نگاه جامعه نگرانه داشت و حتی یک پژوهش گسترده. یعنی من اعتقاد ندارم که در یک برنامه رادیویی یا حتی یک نشست تلویزیونی بشه واکاوی کرد تمام موارد رو، اما همین جای قدر شناسی داره در شرایطی که بی‌اعتنا از کنار این مسائل می‌گذاریم شما و برنامه‌تون دارید همت می‌کنید و این مقوله رو واکاوی و در واقع با جستجو میکنید و تحلیل قراره بشه.
زنده باشه.
من در مقام یک منتقد مستقل اعتقاد دارم که ما به هر حال به دلیل انتخاب نوع زندگی و سبک زندگی در روزگاری که الان به 1400 خورشیدی رسیدیم، قطعا توقع واپسگرایی و رفتن به زندگی های گذشته با اون سختی ها و مشقت ها نداریم.
بله.
من یه مثال ساده بزنم جناب شهرزاد و آقای فروتن. شما میدونید که یه زمانی برای حفظ محیط زیست مسئله لوله کشی گاز در روستاهای مثلا به ویژه شمال کشور بسیار حرکت مثبتی بود که شروع شد و با جامعیت هم انجام شد. این دستاورد کمی نبود به لحاظ این که بخش عمده از زیست بوم منطقه شمال که جنگل ها باشن حفظ می شد به نوعی. من حالا کار به تخریبای جنبای دیگرش ندارم. حالا شما به خونه یک روستایی که بدید با فاصله 20 سال می بینید که همون آدمی که گوشه اتاقش یا گوشه اتاق نشیمنش هر سرایی که داشته یک بخاری هیزومی داشت الان تبدیل به یک بخاری گازی شده.
دقیقا.
بالای روی اون اجاق گاز و کنارش اجاق گاز هست و بعد کنارش میبینید حتی یک میز نارخوری کوچک. در واقع بعضی از پدیده ها گریز ناپذیرن، اونایی که جنبه آسایش و رفاه دارن.
بله.
چیزی که مورد نظر شما هم هست خیلی به این جنبه های ظاهرا پیش پا افتاده و بدیهی رفت پیدا نمیکنه. اون جنبه هایی است که به تغییر رفتار، به قول روانشناسا به بیهیور و در مجموع به آنچه که به کنش و واکنش آدم ها و آنچه که روانشناس ها بهش در واقع به عنوان رفتار انسانی و تغییر رفتار توجه دارند منجر میشه و اون جنبش خطرناکه. یعنی دیدگاه عوض میشه، نگاه عوض میشه و بخشی از اینا رو باید بپذیریم که به دلیل انگار سازی و الگو
بروز میشیم در واقع.
قطعاً از مجموعه تلویزیونی، حالا چه بخش تلویزیون رسمی و چه از بخش تولیدات جانبی و حتی کمی تا قسمتی از فیلم های سینمایی به قول شما تأثیر میپذیره. من میخوام خیلی خلاصه عرض کنم که بخشی ظاهری این جنبه ها که جنبه رفاهی داره گریزناپذیره، برای اینکه شما الان اگه به یک روستای کوهستانی شمالی ایران و هر جای ایران برید میبینید دیگه تو خونه ها ممکنه لزوما پشتی نباشه و سفره نندازن روی زمین، این ایراد خاصی نداره. اما اگه همون آدم به لحاظ گویش، نوع نگاه و زبان و بیان و حتی مواجهه با بستگانش رفتار تناقض نما و متفاوتی پیدا بکنه، شما میتونید که بخشی از این در واقع تغییر رفتار رو محصول و معلول در واقع تأثیر پذیری از
این آثار بدونید. آقای حاجی مشهدی، حالا در بین صحبت‌های شما من به یاد یه موضوعی افتادم، چون اشاره به این تحولات و روزآمدی فرمودید که بالاخره انسان‌ها امکانات رو در خدمت می‌گیرند. اما خیلی وقتا هست که ما میایم با سیاست‌گذاری‌های حساب نشده و نامتناسب برای مردمان زندگیشون رو و سبک زندگیشون رو دستکاری می‌کنیم. یعنی توی زندگی مردم یه مثالی بزنم من براتون تا فراموش نکردم.
منم مثال دارم.
بسیار خوب. ببینید، تو دوران دفاع مقدس خیلی از مناطق شهری ما نابود شد به دلیل هجوم دشمن. حالا تو برخی از مناطق، مثال روشن من در مورد شهر مقاوم دسفول است که خب نابود شد، دشمن این شهر رو با خاک یکسان کرد. بعدها که ما آمدیم برای دسفولی ها در واقع شهرشون رو بازسازی کردیم، خونهشون رو بازسازی کردیم، خونه هایی ساختیم مثلا فرض کنید با آشپزخانه اوپن، کسانی که توی خانه های بومی و روستایی و منطبق با اون زیست بوم خودشون حیوانات خانگی نگه می داشتن، اون محل یه دفعه تبدیل شد به آشپزخانه اوپن مثلا که اصلا تناسب پیدا نمی کرد. این رو مثال می زنم برای اینکه به یه تضادی رسیدن. بعضیا خراب کردن، بعضیا رفتن اون آشپزخانه اوپن رو به اصطلاح خراب کردن، محیط رو دوباره برگردوندن به همون نیازهای خودشون منطبق کردن. میخوام بگم ما دستکاری میکنیم گاهی سبک زندگی مردم، حالا اونجا به لحاظ فیزیکی توی ساخت شهر و خانه و زندگی، اینجا توی فضای روحی و روانی توی جنبه‌های رفتاری مردم وارد میشیم. زیاده گویی کردم آقای فروتن، شما هم هر زمان بله شما مثالی داشتیم.
من میخوام بگم حتی بدون ذکر نام، من در مجموعه تلویزیونی در واقع شبکه پرنفوذ میدیدم که قهرمان ما یک آدمی است که صبح با موتور لکنته میره سر کار، ولی وقتی نمای داخلی خونش میدیم در یک فضای شاید 30-40 متری مبلهای لویه چندم و از این طلایی ها چیده شده که این آدم ها بازیگر ها و فامیل ها که تو اون بم بودن حتی شاید نای حرکت کردن در اون فضای محدود نداشتن و انقدر با بد سلیقگی طراحی صحنه انجام شده بود که آدم بیاد سمساری هایی میفته که همه نوع اشیا و ابزار زندگی دست دوم توش هست. یعنی میخوام بگم که وقتی شما این بی‌تناسبی رو میبینید، میبینید این دیگه گناه در واقع اون کسی که حتی فیلم نامه نوشته نیست، یا اگر باشه کمی تا قسمتی متوجه اون هست. ضمن این که من میخوام عرض کنم که بخش عمده‌ای از مشکلات ما به لحاظ پردازش مضامین و در اون مایه ها و بی تناسبی هاش با آنچی که به فرهنگ ما به زیستبوم ما مربوط میشه اتفاقا باز به فیلمنامه هامون برمیگرده. و خب توی بخش خصوصی به ویژه با توجه به این که در واقع حامیان مالی و پشتیبانان مالی هم حضور پررنگ دارن، این در واقع تحمیل ها بیشتر محسوس نسبت به شبکه‌های تلویزیونی رسمی ما یا اونهایی که به عنوان در واقع شبکه‌های سیما مطرح میشن. من یه مثال کوچولو بزنم بعد شما به بخش‌های دیگه بپردازین. مثال ساده و بسیار پیش پا افتاده‌ای که ما داریم این است که در بعضی از برنامه‌ها به دلیل در واقع حفظ منافع پشتیبانان مالی ما به دست به کارهایی میزنیم که حتی غیر عالمانه و غیر کارشناسانه ممکنه به نظر برسه. توی برنامه کودک اگه یادتون باشه در سالهای گذشته الان کمرنگ شده، بحث تبلیغات مواد خوراکی لبنی بسیار شایع شده بود. وقتی مجری کارشناس برنامه شما که بچه ها بهش سمپاتی و دلبستگی ویژه‌ای دارن میاد یک بیسکویت یا یک محصولی رو در دل یک قصه آقا شیره آقا گرگه تبلیغ میکنه، بچه کم سن و سال و کودک به دلیل دلبستگی به اون عمو یا اون دایی و اون شخصیت فکر میکنه که به نفعشه. پدر و مادر از اون طرف میگن که تو قند داری، تو چاقی، نباید بخوری، ولی این در یک تناقض رفتار تناقض نمای آشکار باورش میشه که اگر بخوره مثل آقا شیره قوی میشه. من میگم که وقتی تبلیغ تلویزیونی وسطی برنامه میاد به خاطر حامیان مالی، اینجا در واقع اول اشتباه و اول خطای برنامه ریزی ماست. ما میتونیم همون تبلیغ مستقل توی برنامه کنار برنامه نشون بدیم که بچه باورش بشه این بخش اصلا بخش مربوط به برنامه نیست، در حالی که وقتی ما این رو به صورت قصه در میاریم بچه باورش میشه که این جزء برنامه است و مجبور هست که بنشینه دوزانو این برنامه رو ببینه. حتی این ملاحظات هم میتونه ملاحظات رفتاری باشه که در واقع ما از جانب برنامه ریزهای تلویزیونی در واقع به عنوان قصور و کمکاری میتونیم شاهد باشیم. اما چون بحث برنامه در واقع شبکه‌های خانگی است، بدون ذکر نام من بگم، من چون وقتی بخوام بنویسیم مینویسیم و چاپ میکنیم کارم کردیم، من اکثر برنامه‌های در واقع روز شبکه‌های خانگی رو در یه نگاه کلی اتفاق نقد کردم، نوشته شده و
هر کدامو که لازم میدونید اسم ببرید اشکالی نداره.
حالا من ترجیح میدم به خاطر رعایت انصاف و عدالت اینجا که فرصت نیست خیلی کلی حرف بزنم. ببینید در بعضی از این برنامه ها ما با شخصیت های مواجه میشیم که من فکر میکنم این اتفاقات و این شخصیت ها مربوط به مثلا آلیاس. وقتی که شما با این شخصیت های مخوف، با این باند ها و این گروه ها و این آدم ها و رفتاراشون روبرو میشین، دچار شگفتی و اعجاب میشین که چه نسبتی اینها با درد و داغهای جامعه امروز.
چرا اینقدر اینا راحت آدم میکشن؟ چرا اینقدر لذت میبرن از مواد مخدر؟ چرا
اینقدر در این صورت پلیس رو زیر سوال میبرین، وجود در واقع ایمنی و آرامش و امنیت رو زیر سوال میبرین و خیلی از مسائلی که هست. ما جامعه آرمانی بسیار به قول گذشتگان مدینه فاضله نداریم. حتما تو این جامعه هم قتل هست، آدم کشی هست، دزدی هست، اما چیزی که در بعضی از این مجموعه ها میبینیم، ارتباطاتی که میبینیم کاملا فراواقع گرا و کاملا نمیگم حتی از این جنبه های خیال پردازی سینما و در واقع فیلم نام نویسی و داستان پردازی بهره گرفته میشه، بلکه متوهمانه است تا حدود زیادی. من در واقع اعتراض و ایرادم به این بخش کاره که ما هرگز توی مجموعه ما خودمون نیومدیم مناظر و مرایای ایران، تنوع فرهنگی، این رنگین دقیقا. کمان اقوام و در واقع آداب و رسوم رو نشون بدیم. ما اسیر توی مجموعه آپارتمانی میشیم، هیچ جا منظره و مرایای سرزمینمون رو، آثار باستانی، زیست بوم ها، آبشار ها، جنگل ها،
جاش پلنگ و ببر رو، حیات وحش رو میبریم توی دکور و توی صحنه مجموعه.
اونم به صورت شاید تاکسیدرمی شده و خوش شده. من میگم کی باید به یک سوم جمعیت کشور که روستایی ها هستن به زندگیشون بپردازیم؟ تو این مجموعه ها چند تاش سهم این قشر عظیم جامعه و این قشر مولد شده؟ جز این که با این مجموعه ها حتی اونا رو هم در واقع به نوعی تمدن کاذب زده میکنیم و همون مثالی که من زدم،
خیلی متشکرم،
در واقع از رفتار عادیشون خارج میکنیم. ببخش.
در ادامه فرمایش شما جناب آقای حاجی مشهدی، حالا آقای فروتن هم صحبت بکنن، میخوام اشاره بکنم یه تبلیغی میدیدم، تبلیغ یه شوینده است توی پاکستان، یعنی تلویزیون پاکستان. شما
هم دیدین
چقدر ویژگی های فرهنگ اون سرزمین توی این تبلیغ دیده میشه. من داشتم به این فکر میکردم که ما اگر بخوایم یک شوینده رو تبلیغ بکنیم، میگردیم احتمالاً دنبال یه آدم چشمابی، چشم سبزی، یک شمایلی که خیلی شبیه ماها نباشه، متفاوت باشه، اصلا انگار از خودمون بیزاریم. برعکس این نمونه ها که میبینیم ویژگی های فرهنگی شونه که براشون در واقع انگیزه میسازه برای حتی مصرف.
دقیقا آقای شهرزاد، بذاریم من کوچولو خدمتتون نرس کنم، خیلی کوتاه. این تبلیغ هم توش تناقض های خنده داری دیده میشه. کل آدم ها رنگ و رنگ میشینن پشت میز مجلل و همه هم با شاسی بلند پیاده شدن، اومدن پدر بزرگ، دایی، عمه، خاله، و اصلا لوکس و بسیار زندگی اشرافی، بعد تن ماهی باب میکنن میخورن و این در واقع تنها غذایی است که اون روز دارن میخورن و یه ذره آدم خندهش میگیره که
حالا تن ماهی هم خیلی گران شده در مقایسه
شده. ولی میخوام بگم به هر حال این آدم ها دیگه سر سفره رنگی نیستن.
درسته،
در
تضاد، بله، کاملا به چشم میاد.
باید حداقل آدمای معمولی تر نشون میدادن.
همینطوره، دقیقاً، یعنی به لحاظ زیبایی شناسی خیلی بد سلیقگی کردن. آقای فروتن، تا به اینجا شنیدید، به بحث نظارت هم میخوایم برسیم. این دعواهایی که گاهی صورت میگیره، واقعا شفاف بفرمایید که الان مسئول در واقع دفاع از این مجموعه ها و شبکه نمایشخانگی آیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیه؟ اخیراً آیا عوض شده؟ مجوز رو باید صدا و سیما صادر بکنه مثلا یا نهاد دیگه است؟ این رو برای دوستان شفاف متشکرم.
من اصلا تردید داشتم جای این بحث رو برنامه شما باشه یا نه، که حالا خودتون این پاسگل رو به من دادید. من توضیح میدم، فقط اجازه میخوام در ادامه فرمایشات دوستان آقای حاجی مشهدی این نکته رو عرض بکنم که به هر حال تغییری که در سبک زندگی مردم ایجاد شده، بیشتر از اون که به هر حال متأثر از تولیدات فرهنگی باشه، تا حدی زیادی هم متأثر از سیاست‌های کلان کشوری هم هست. اگر در کشوری مثلا به تبع مصرف زدگی دامن زده بشه، اگر بحث به هر حال استقرار و راه اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و چیزهای از این دست خیلی مورد توجه قرار بگیره، باکس مربوط به آگهی های بازرگانی در طول شبانه روز تایمش بعضن از برنامه های نمایشی یا برنامه های تولیدی ما پیشی بگیره، به نظرم تأثیرات کوتاه مدت و دراز مدت این دسته از سیاست ها دیر یا زود تأثیر خودش رو در چیز نشون خواهد داد. شما نگاه بکنید،
موافقم با شما در این
باره. آقای حاجی مشهدی، شما نگاه بکنید، به هر حال خواسته یا ناخواسته در کشور ما شاید در نیم قرن گذشته فرهنگ شهرنشینی و دامن زدن به توسعه و گسترش شهرها، خب به هر حال نتیجهش این میشه که همون زندگی و فرهنگ پاک روستایی هم در واقعیت تو حاشیه میره، هم سهم و بهرهشون از تولیدات فرهنگی ما به حد اقل ممکن خواهد رسید. شاید به همین خاطر که بحث کنید ما سریال جذاب نونخه رو میبینیم هممون زغزغه میشیم و اتفاقا به خاطر یه نمایش و نمودار کردن فضای بکری هممون احساس خوبی رو بهمون دست میده. بعد تذکر آخر شما راجع به پخش آگهی های بازرگانی با اون توصیفی که کردید که فضای کاملا لاکچری و لوکسی هست، بسیار بسیار نکته مهمیه. یه نکته من اضافه بکنم، حضور کودکان معصوم در این
استفاده ابزاری از کودکان، آره، زنان،
بله. از بچگی ما داریم به بچه هامون در واقع این فرهنگ مصرف گرایی رو تزریق و تبلیغ میکنیم. من چون خودم پدر بزرگ هستم بهتون میگم، بلافاصله بعد از تماشای یه باکس آگهی که نبه های من میبینن سفارش در واقع خریدم به من داده میشه که اینا رو برشون تهیه بکنن، که حالا اون بحث علاقه از وقت استفاده کنم برم سراغ سوال شهزاده عزیزم، شاید برای مردم هم جالب باشه بشنوید. بدانید آقای شهزاده که این سکوها و پلتفرم هایی که محمل عرض و انتشار محتوا در فضای مجازی هستن، پروانه فعالیت خودشون رو از صدا و سیما دریافت میکنن. این که میگم صدا و سیما، خوب میدونه صدا و سیما یه اداره واحد مستقلی رو در این زمینه راه اندازی کرده که مجوز فعالیت رو اونها میگه. پس بنابراین همه پلتفرم‌ها در برابر اون چیزی که عرضه میکنن مسئولن و باید پاسخگو باشن. چرا این اتفاق افتاد؟ صدا و سیما بر اساس استفساری که شورای نگهبان به عمل آورده و همچنین احکامی که مقام معظم رهبری برای شورای عالی فضای مجازی صادر کرده، معتقده که یگان مرجع ناظر در پدیده صوت و تصویر فراگیر و عرضه انتشار محتوا در فضای مجازی جایی جز صدا و سیما نیست. به همین خاطر از یک سال گذشته صدا و سیما یه تمهیدی رو اندیشیده که یه سری شرکت‌های خصوصی تحت عنوان کارگزاری‌های بررسی محتوا بیان و اون چی که میخواد در این پلتفرم‌ها عرضه و منتشر بشه رو بازبینی بکنن. نکته جالب توجه هم اینه که تمام محصولاتی که این شرکت‌های کارگزاری بررسی محتوای میبینن همون محصولاتی که پیشتر از سازمان سینمایی پروانه نمایش گرفتن، اما از اونجا که به هر حال حسب سلیقه و حسب معیارها و ملاکای متفاوتی این کارها بازبینی میشه، بعضن کارهایی رو پلتفرما میشه و منتشر میشه که مجوز انتشار نهایی اونها رو در واقع سازمان صدا و سیما داده، که خب یه حاشیه هم ایجاد کرده و اونم استانداردهای دوگانه ایش که در این زمینه ایجاد شده.
پروانه ساخت هم اینا داره جای دیگه، یعنی وزارت ارشاد
پروانه ساختش رو سازمان سینمایی میده که حالا نمیدونم در جریان هستید نه. در متن قانون بودجه 1400 کشور نمایندگان صدا و سیما رو موظف کردن که اتفاقا در کلیه مراحل تولید محتوا برای فضای مجازی هم نظارت بکنه، یعنی برخلاف اون مقررات موجودی که ما تو دولت داریم که بعد از صدور پروانه ساخت تا قبل از بازبینی کاری به فرایند تولید نداریم و هنرمندان آزادانه به خلاقیت خودشون رو عملیاتی میکنن، این بار بر اساس اون چی که ما از مفاد مستقل برداشت میکنیم صدا و سیما باید به هر حال دامنه نظارتهاش رو به حین تولید نیز امتداد بده.
حالا این حاشیه هایی که اخیراً پیش آمد، مثلا از اون بخش مد یه نامه زده شد در مورد یکی از مجموعه های شبکه نمایشخانگی که مثلا پوشش اینگونه است و متناسب نیست، حالا خیلی چیزهای دیگر رو ندیده بودن البته، اشکالات اساسی تر رو شاید، ولی آیا فکر نمی‌کنید این حواشی به جای این که ما رو متوجه اصل موضوع بکنه یه مقداری درگیر کرده دوستان ما رو در رقابت‌های اجرایی یا حتی سیاسی؟
رقابت من نمیدونم، رقابت وجود نداره، چون به حال این مرجع بازبینی یا بررسی
مثلا الان این که آقا مقصر این نوع پوشش در یک همچین مجموعه
تقصیری کجاست؟ اتفاق هولناکی صورت نگرفته. این بدسلیقگی به هر حال فردی بود که این گزارش رو تهیه کرد و در واقع به سازمان صدا و سیما منعکس کرد. به هر حال سریالی که در اون مایه اصلیش بحث حج و تمسخر این گونه زیستن هست، این گونه مصرف گرایی هست، این گونه در واقع نوکیستگی هست، مگر میتواند به در واقع زندگی اینها نیم نگاه یا اشاره‌ای نداشته باشه؟ مگر میشه برای پوشش و مدل لباس این کاراکترها از الگوها و مدل‌های بهره ببریم که مثلا زنان محجبه ما یا دیگر اقشار مردم برای استفاده میکنن؟ به حال این گونه پوشش به صورت کاملا اغراق‌آمیز و قلق‌آمیزی هوشمندانه طراحی شد برای اینکه در واقع این شخصیت‌ها بتونن اون باور لازم رو در مخاطب خودشون ایجاد بکنن و در واقع فیلمساز بتونه اون مکنونات و منویات خودش رو منتقل بکنه.
شما پس با اون واکنش وزارت ارشاد در مورد این مجموعه مخالف هستید؟
نه، من پاسخ این مدیر محترم رو دو روز بعد از اینکه این نامه رو داد به صورت کاملا مستدل براشون فرستادم، ارسال کردم که بعد متوجه شدم ایشون همزمان با اینکه این نامه رو برای من ارسال کرده و قبل از اینکه جواب منو دریافت کنه متاسفانه این نامه رو به صدا و سیما هم داده بود که به حال اقدام غیر کارشناسی بود. یعنی بخوام اگر ما با این دست فرمان بخوام حرکت بکنیم احتمالاً ما به سراغ اشقیای تعزیه خانم بریم که این چه پوششی شما دارید و این ممکنه برای بیننده ما.
زنده باد. خیلی متشکرم جناب آقای فروتن. آقای حاجی مشهدی عزیز خیلی ممنونم از اینکه همراه ما بودید. اگر در جمع بندی بفرمایید خواهش می‌کنم.
این بخش آخر صحبت‌های آقای فروتن که بسیارم دلنشین بود، حکایت از در واقع جزیره‌ای عمل کردن ما می‌کنه، یعنی تلویزیون و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و گروه‌های ممیزی و نظارت چندگانه عمل میکنن. الان هم که ایشون در واقع
یه آبه پاکی رو دستتون ریختم.
آره که یه گروه های جدا از اینا میان و عمل میکنن که این دیگه خیلی به نظر من فاجعه آمیزه.
ضمناً دوستان ما از تلویزیون از اون بخش مربوط متاسفانه پاسخی ندادن، دعوت کردیم که
جناب شهرزاد عزیز، من آرزوم اینه که از آقای فروتن هم درخواست دارم شرایط آرمانی به وجود بیاد که روزی روزگاری واقعا مجموعه های مثل روزی روزگاری در ایران، تنگستان پیش از انقلاب یا در آستان انقلاب، آتش بدون دود، سربداران، در چشم باد، شب دهم، روزگار غریب، اینا اتفاقا در بخش شبکه‌های خانگی ساخته بشه که هم استقلال عمل
این نوید رو بهتون بدم، به شنوندگانم بدم که کار خوبی در دست ساخته است.
خدا رو شکر. خیلی متشکرم جناب آقای عزیزالله حاجی مشهدی، منتقد فیلم و مدرس سینما، با شما خداحافظی میکنم. بسیار ممنونم، امیدوارم تا یک فرصت دیگه
روز خوبی داشته باشید.
زنده باشین آقای فروتن. با شما تا چند دقیقه تا پایان برنامه همچنان همراه هستیم.
ممنون میشم که من 12 اونیم بتونم مرخص.
حتما همین 2 دقیقه باقی مانده. یکی از مسائلی که مطرح است درباره همین موضوع تجملگرایی در مجموعه ها و شبکه نمایش خانگی، استقبال یک گروه خاصی است از این دسته از آثار، یک که حالا میتونیم از جنبه های جامعه شناسانه هم بهش بپردازیم و اینکه چه تأثیر روی اونها میگذاره. یکیش که الان یکی از دوستان هم پیامک فرستادن پشت صحنه است، یعنی قبل از اینکه اصلا اینها به تولید برسه، دوستان گفتن که رد پای پولشویی پشت پرده برخی از این تولیدات دیده میشه. حتی ممکنه این تجمل و اشرافی گری و ریخت و پاش هم به خاطر همین باشه، پول زیادی در دسته و خلاصه بیرحمانه خرج میشه برای اینکه بخشیش هم برگرده، اون پول تمیزی خواهد بود. شما انصافا آیا یک چنین چیزی رو میپذیرید؟ با خبرید؟ البته پرونده های در قوه قضاییه هست، ولی شما به عنوان یک مسئول سینمایی بفرمایید.
جناب شهزاد، خوب میدونید دستگاه و نهادهای ناظری که این مباحث مربوط به مسائل جرایم اقتصادی مالی رو دنبال میکنن، خب تو رصدهای خودشون به یک مورد دو مورد برخورد کردن تو این 12 سال گذشته و بعد از این هم انشاءالله همه ما باید متوقع باشیم که رصدها رو ادامه بدن و راه رو برای تعبیر شما پولشویی یا گریزهای مالیاتی به شدت ببندن. اما این برقرار کردن نسبت بین اینکه مثلا پولهای بادآورده به تولید سریال های تجملی به تعبیر شما می انجامه یه پیش‌فرضی که داره، به نظرم باید روش بیشتر تأمل کنیم، چون به هر حال این وسط پای فیلمساز، حیثیت حرفه‌ای تعیین کننده، کارگردان و عوامل دیگری هم وسط هست که هیچ وقت نمیان به تاراج و حراج بگذارن در واقع اعتبار
این رو بعید میدونم
پیشینه خودشون رو. آره اینا یه نظری به نظرم باید احتیاط کنیم، حداقل به عنوان یک گمانه زنی فعلا متوقفش نگه داریم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای سعید رجبی فروتن، معاون محترم ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی. ممنونم از همراهیتون. خدا نگهدار.
انشاءالله. خدا نگهدار.
این داستان تلخ گرایش به اشرافیت مربوط به عصر حاضر نیست فقط، و گذشته با حال بنی آدم رو هم تحت تأثیر خودش قرار داده و همیشه یه تاریخ امتها و ملتهای گوناگون روی این کره خاکی زمینگیر این پدیده شوم و شیطانی شدن، چرا که وجود و رواج اشرافیگری تو هر جامعهی به گسترش رذایل اخلاقی، خواهد رسید، مثل خود برتربینی اشراف، بی‌عدالتی هرچه بیشتر در اختصاص مواهب و امکانات مادی یک جامعه، فساد اداری، گسترش خوی استکبارگری در طبقه اشراف و نهایتاً این میرسه به گسست اتحاد ملی، به اعتراض، به شکاف‌های هرچه بیشتر در بین اقشار جامعه که